أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين. بحث ما در اقسام ادله بود از حیث نسبتی که با حکم شرعی دارند، مفید قطع و اطمینانند، یک مفید علم اجمالی اند، دو مفید ظنند، سه تا به حال دو قسمش رو خوندیم. اونجایی که مفید علم اجمالی باشد رو هم مقدمات بحثش رو بیان کردم، درسته؟ فقط چند نکته اینجا اضافه کنیم بریم سراغ قسم سوم که قسم مهم بحث ماست. رفقا ببینید، دلیل مجمل دلیلی است که دو یا چند احتمال دربارش می رود و این دو یا چند احتمال در یک مرتبند، علی‌السویه‌اند، مساوی‌اند، هیچ کدوم نسبت به دیگری اولویت ندارند. لذا حد اکثر خاصیتی که دلیل مجمل برای ما داره این است که علم اجمالی به حکم شرعی برای ما ایجاد میکنه. وقتی متکلم سخن مجملی رو بیان میکند به مراد او نهایت علم اجمالی پیدا خواهیم کرد. وقتی میگه جئنی به ذهب، مشخصه که از ما ذهب میخواد. وقتی میگه جئنی به فضت، مشخصه که از ما فضه میخواد. وقتی میگه جئنی به عین، عینی که مشترک است بین ذهب و فضه، اینجا ما شک میکنیم آیا از ما طلا آوردن رو میخواهد یا نقره آوردن رو. اجمالا میدانیم او یکی از این دو رو از ما خواست، این یا آن معلوم نیست. در همچین حالتی جئنی به عین، خوب روی این مثال تمرکز کنید، در چنین حالتی دلیل مجمل مفید علم به جامعه، علم به جامعه یعنی علم به احد تکلیفین. در مثال ما وجوب اتیان نقره یک، وجوب اتیان طلا دو. پس دلیل مجمل مفید علم به جامعه، به تعبیر شهید سعد اثبات میکنه جامعه رو. حالا این جامعه دو حالت داره، دو صورت داره، گاه قابل تنجیزه، گاه قابل تنجیز ها نیست. در مثال ما خوب دقت بکنید، قابل تنجیزه، چون در هر طرف این جامعه که نظر بکنید، جامعه بین طرفین دیگه، در هر طرفش که نگاه بکنید تکلیف میبینید، این ور وجوب اتیان طلا، اون ور وجوب اتیان نقره، جامعه بین این دو تکلیف ثابت شده. اینجا بر شما واجب است از باب منجزیت علم اجمالی هر دو تکلیف رو موافقت بکنید، هم برای مولا ذهب بیاورید هم برای مولا فضه، تا یقین کنید مراد مولا، مطلوب مولا ها حاصل شد. این از این. اما اگر علم اجمالی قابل تنجیز ها بگید نبود، اگر علم اجمالی قابل تنجیز نبود، مثل کجا؟ مثل اونجایی که مولا بعد از نهی از یک شیئی امر به شیئی بکند، بهش میگن وقوع الامر عقیب الحذر، اصطلاحاً بهش میگن حذر من. یه مدتی به شما گفته بود که مثلا سیگار نکش، سیگار ممنوع، اما حالا به شما میگه سیگار بکش، میبینه خیلی به خودت داری میپیچی، مثلا خیلی کلافه ای، آدم معتاد اونجوریه دیگه، یا سیگار بکش. ما شک میکنیم این سیگار بکش، این امری که بعد از حذر آمده است، دال بر ایوا هست، یعنی فقط میخواد بگه حذر برداشته شد، آزادی سیگار بکشی، خواستی هم نکش. یا مفید وجوبه، مفیده ها وجوبه، وجوب چی رفقا؟ وجوب کشیدن سیگار، یعنی باید بکشی، حال جوریه که اگه نکشی الان ولو میشی، داره امر میکنه یالا بکش، از این حال در بیای، شک میکنه. اینجا رفقا جامع مردد بین اباحه و تکلیفه. خوب حواس هاجم، قابل تنجیز نیست، چون جامع بین تکلیفین نیست تا منجز بشه، جامع بین تکلیف و ترخیصه. اینجور حالت قابل تنجیز نیست، لذا نمیتواند اثبات بکند بر شما وجوب کشیدن سیگار رو، چون ارکان منجزیت علم اجمالی در وقتش خواهیم خوند تمام نیست. بله اون منجزه، در واقع میگه هر دو منجزند، یعنی باید شما احتیاطاً هر دو رو امتثال بکنید. این خودش باز دو حالت داره، یه احتیاط ممکنه یه احتیاط ممکن نیست. در دوران بین محظورن احتیاط ناممکنه، اونجا کار به تخییر طبق یک عقیده میرسه، اونم علتش برمیگرده به عدم امکان احتیاط. حالا دوستان من خوب در فضای بحث باشن، پس ما نمیتونیم هیچ طرف علم اجمالی رو اثبات بکنیم با دلیل مجمل، نهایت جامع بین طرفین اثبات میشه، اگر قابل تنجیز بود جامع منجزه. اما حواستون جمع باشه، ناامید از قرینه منفصل نیستیم ها، گاهی اوقات ممکنه قرینه ای از خارج، یعنی منفصل، کلمه خارج که بیاد میشه چی؟ میشه منفصل. کلمه محفوف که بیاد میشه چی؟ میشه متصل. این تعابیر حواستون جمع باشه، بعد اینها رو مثل خرده طلا از لابلای بحث ها جمع بکنید. نگاه اوقات کلید خیلی از نکاته. گاهی اوقات یه قرینه از خارج به داد ما میرسه، یکی از این دو احتمال رو نفی میکنه. از خارج میفهمیم هیچگاه مولا از ما طلا نمیخواد، اصلا مولا از طلا بدش میاد، به طلا حساسیت داره، اینو بعدن متوجه میشه. اون قرینه که از خارج قائم شده میاد یکی از این دو احتمال رو بر میداره. کدوم احتمال رو؟ وجوب اتیان طلا رو، در مثال جئنی بعینن. اما خوب دقت بکنید، مطلب اینجاست خیلی دقیق میخوایم حرف بزنیم این قرینه منفصل چه کار میکنه. ببینید میاد یک احتمال رو نفی میکنه، به تعبیر دیگه سلب میکند اون ظهور کلام رو در احتمال دیگه، چون گفتیم کلام در دو معنای هم عرض ظهور پیدا کرده، این ظهور که میگم یعنی دلالت، نه ظهور مستلزم. میاد اثبات میکنه که آقا این کلام به هیچ عنوان به هیچ وجه حجت نیست در احتمال فلان وجوب اتیان ذهب مثلا، هیچ حجت نیست. اینجاست که در مقام حجیت دلیل مجمل فقط صلاحیت پیدا میکنه حجت باشه در چی؟ در وجوب اتیان نقطه. پس این قرینه منفصل در سطح حجیت ایفای نقش میکنه. وقتی قرینه منفصلی آمد نفی کرد یکی از دو احتمال رو در دلیل مجمل، یعنی این که اثبات میکنه به هیچ عنوان این مجمل در اون احتمال منفی حجت نیست، پس طبیعتا میماند حجیت دلیل مجمل ثابت میشود، حجیت دلیل مجمل در طرف دیگه. خیلی بخوام دقیق تر صحبت بکنم برای دوستانم، حتی داریم بی خود هی میریم بالاتر و بحثا نگه داریم، اینجا یک نوع انحلال رخ میده، انحلال، انحلال علم اجمالی که بعدن میخونم دارم تو حلقه ثانیه گفته ایشون یا نگفته آنه مهم نیست، بهش میگن انحلال حکمی، انحلال حکمی علم اجمالی به امارات و اصول. دقیقا یکی از تیترهای حلقه ثالث است که زیلش بحث میاد، اتفاقی که اینجا میفته همینه که به واسطه حجیت اماره منجزیت علم اجمالی در جامع از بین می رود و منصرف میشه به فرد، به یک طرف خاص. نه که دارم میگم انصراف مصطلح نیست، این هر چی هست در مرحله حجیت اتفاق میفته، اون انصراف مال ظهوره، ظهوره که گرایش پیدا میکنه به یه سمت. تعبیر دیگه منجزیت علم اجمالی تعین پیدا میکنه در فرد، نه در جامعه بین الافراد. دلیل خارجی اون قرینه منفصله که خب اون هم امانه است دیگه طبیعتاً. اگر دلیل قطعی باشه که اون انحلال حقیقی رخ میدهد، این اگه یقین کنیم از خارج مراد مولا این نیست، آن است، این احتمال نیست، آن احتماله، اینجا علم اجمالی ما دیگه منحل میشه حقیقتاً. پس اون قرینه منفصل اگر قطعیه باشه چه اتفاقی میفته؟ انحلال حقیقی. اگر ظنی باشه، اماره باشه، انحلال حکمی رو خونده. بخونیم. و یکونو این مجمل حجتن فی اثبات الجامع. چطور میشه حجت در اثبات الجامع؟ چون مفید علم اجمالیه به احد الامرینه. پس اثبات میکنه جامعه بین اون دو امر یا اون چند امر رو. علا اساس العلم حجت است در اثبات جامع بر اساس علم. حواستون جمع شده کلمه علم یه ختم بکشید بعد یه توضیح خواهم داد. به ان المراده این علم به چی؟ علا اساس العلم به ان المراده این علم چه علمیه؟ ها؟ اجمالیه. علا اساس العلم به ان المراده لا یخلو من احد محتملیه، از یکی از دو محتمل مجمل، ضمیر محتمله یا محتملاته به چی میخوره؟ دلیل مجمل. علم پیدا میکنی مراد مولا خالی از این دو نیست. هازا فی ما اذا کان للجامعه اثر قابل للتنجیز بالعلم المذکور، این وقتی است که برای جامعه اثر قابل تنجیز به علم مذکور باشه. این به علم متعلق است به تنجیز، اثری که قابل تنجیز است با علم اجمالی. بعدا میگیم علم اجمالی منجزه. منجزه چیه؟ جامعه. البته چهار رکن هست بهش میگن ارکان منجزیت علم اجمالی که بحث‌های پیچیده‌ای هم در خودش داره. من یه جزوه‌ای هم راجع به این علم اجمالی و فروعاتش نوشتم، حتی کامل شاید نباشه اما اون قسمتی که نوشته شده دقیقه، تقریبا مثلا شاید بگیم 200 صفحه، نمیدونم خواهد چاپ بشه یه چیزی حدود این هلوش ها در میاد. بله. و اما کل واحد من المحتملات، اما هر کدوم از این محتملات به خصوصه، آها، فلا یثبتو به دلیل المجمل مذکور میشه مجمل، به تنهایی ثابت نیست. وجوب اتیان ذهب ثابت نمیشه، وجوب اتیان فضه ثابت نمیشه با جعنی و عینه، الا به کمک قرینه منفصله، الا مع الاستعانت به دلیل خارجی علا نفی المحتمل الاخر، یک دلیل خارجی پیدا بشه نفی بکند محتمل دیگر رو. بدانی مولا با ذهب کاری ندارد، یا اماره قائم بشود که مولا ذهب نمیخواهد. اینجاست که اون علم اجمالی منحل میشود، یا حقیقتا یا حکمت. فیوزم، یوزم چی رفقا؟ دلیل خارجی الا اثبات الجامع. اون دلیل خارجی که نفع میکنه یکی از دو احتمال رو زمینه میشود به اثبات جامع بین دو احتمال. ببینید بعد بغل هم بچینیم ها، دو قطعه است تکمیل میکنن هم دیگر رو. اون دلیل مجمل اثبات میکنه جامع بین دو محتمل رو، دلیل خارجی نفع میکنه یکی از این دو رو. چی میشه اون وقت؟ فینتج، نتیجه میدهد التعین فی المحتمل البدیل. این دلیل خارجی افاده میکند، نتیجه میدهد تعین در محتمل بدیل، اون احتمال دیگر رو. یکی رو نفی کرد دیگری ثابت میشه. مثل که چای بیارن اینجا، دو تا چایی هست، هر کدوم بخوای میتونی بردار. آقای ناصر خاکی اون دسته دارش رو برمیداره، اونی که از خونی خود بیشتر هم توش چایی هست. قبل از این که ایشون برداره، من میتونستم هر کدوم رو انتخاب کنم. حالا که ایشون یکی رو نفی کرد، دیگری برای من دیگه متعین میشه. تعیین یعنی همین دیگه، توش تخییر ها نیست، اصلاح تعیین در مقابل تخییر، دیگه تخییر زائد میشه، باید همون یه دونه که مانده دیگه را هرچی که هست. این دیگه نتیجه این همه رفاقت آخرش میشه همین. خب دوستان، تا به اینجا ما با دو دلیل مواجه بودیم که کار خودشونو بر اساس علم پیش میبردند. اولی علم تفصیلی به تکلیف رو افاده میکرد، یه چیزی که به منزله علمه که بهش میگن چی؟ اطمینان. به شرط این که اطمینان حجیتش مثل حجیت علم ذاتی باشه، بحث رو قبلا کردیم، به حکم عقل ثابت باشه نه به حکم شرع. دومی هم افاده میکرد علم اجمالیه به حکم شرعی ها. درست شد؟ پس اولی افاده میکرد علم تفصیلی را، دومی افاده میکرد علم اجمالی را. اینا کار خودشون رو بر اساس حجیت علم که ذاتی است، تعبدی نیست، پیش میبرن. اما سومی مفید زنه، زن هم طبق اصل حجت نیست مگر خلافش ثابت بشه. اینجاست که بحث میخواد. حجیت ظهور که بحث میکنیم یعنی همین، یعنی که الان میخواییم بخونیم ظهوره که مفید زن به مراد متکلمه. مفید زن با افاده زن شما تازه بعد اثبات بکنی آیا این زن حجتون املا و الا فاقد حجیت فی نفسه. خب باز اهل دقت یه اشاره بکنم، میگم فاقد حجیت نه فاقد منجزیت ها. منجزیت هست، حتی اگر ظهور نباشه احتمال خوشبخالی باشه. طبق چی؟ مسلک حق و طاعه. حجیت رو قبلا گفتم غیر از منجزیته. دو تا فرق یا چند تا فرق ذکر کردم در یکی از بحث ها. خب حواس دوستان من خوب جمع باشه. ببینید رفقا، دلیل صلاحیت دارد، قابلیت دارد دلالت بکند بر دو یا چند مدلول مثل قبل، اما یه خصوصیتی داره که قبلی نداره. این یه اولویتی دارد نسبت به یکی از این مدلول، یه اولویتی داره. به تعبیر بعضی از کتاب‌های قدیمی‌تر میگن اقرب به یکی از مدلول، اقرب نزدیکتر. میشه این اولویت رو توضیح بدید؟ یعنی چی به یکی از این مدلول اولاست اقرب میگیم؟ ها به این معناست که به محض اینکه شما اون دلیل رو میشنوید، ذهنتون به سمت یکی از مدلول سبقت میگیره. سبقت تصور معنایی در ذهن شما ایجاد میشود به محض شنیدن دلیل در سطح دلالت تصور. ذهن شما به مراد خاصی برای متکلم جهش پیدا میکنه. مراد متکلم به شکل خاص در ذهن شما تداعی میشه، در ذهن شما ثابت میشه. یا یک نوع مراد خاص از میان احتمالاتی که در مراد متکلم میرود برای ذهن شما زودتر از سایر احتمالات متجلی می شود. این در سطح دلالت تصدیقی، چون گفتیم مدلول در دلالت تصوری چیه رفقا؟ ها؟ مدلول در دلالت تصوری تصور شیء، در دلالت تصدیقی چیه؟ مراد متکلم. تصدیقی اول میشه مراد استعمالی، تصدیقی ثانی میشه مراد جدی. خب این عبارتی که ایشون اینجا به کار برده یه توضیحی داره و در وقت خودش اگه در خدمتون بودیم براتون میشکافم، به مناسبتی که بعدن میاد در مبحث موضوع حجیت ظهور نکته دقیقی هست. فعلا به اجمال در همین حد اکتفا میکنیم که خلاصه این که به ذهن یکی از این امور چه به شکل یک تصور چه به شکل یک تصدیق سبقت پیدا میکنه. اگه تصور بود در سطح دلالت تصوری، اگه به شکل تصدیق بود این امر، یعنی ما اذعان پیدا کردیم به مراد متکلم، یک اذعانی در ذهن ما تصدیق همین. و قد یدل دلیل شرعی علی احد امرین یا احد الامور. خوب دقت بکنید، ما اولویت دلالت دلیل شرعی علی احدهما یا احدها اولویت. توضیح میده اولویت به چه نحو، به نحوه متعلق است به اولویت، بیان اولویت به نحو ینسبق احد و امرین الی ذهن تصورن. تصور یکی از این دو هم به ذهن سبقت میگیره علی مستوی المدلول تصور. تصدیق یکی از این دو امر به ذهن سبقت میگیرد علی مستوی مدلول تصدیق. خب اینو داشته باشید، توضیحش رو بعد بعدن بدم به مناسبت، به طوری که کاملا مسلط بر عبارت بشید. و این کانت افادت المعنى الاخر تصورن و تصدیقن بالمعنى المذکور، اگرچه افاده معنای دیگر چه در سطح تصور چه در سطح تصدیق به دلیل مذکور که بعدن میگیم دلیل ظاهر اسمشه، ممکنتن خبر کانت و محتملتن ایسن. خب این مثال بزنم که بحث کاملا روشن بشه. میگه جئنی به اسدن، احتمال دارد که از شما طلب کرده باشد رجل شجاع را، ممکنم هست طلب کرده باشد حیوان مفترس را، هر دوش ممکن، شیر واسه هم بیار. منتها این عبارت جئنی و اسدین اولاست در کدوم رفقا؟ در احتمال وجوب آوردن حیوان مفترس، چون معنای حقیقی به این میگن ظهور. اولین چیزی که به ذهن در مرحله دلالت تصوری سبقت میگیره شیر، حیوان مفترس، یاد اون هیبت و ابهت میفتیم. اولین چیزی که به ذهن سبقت میگیره در دلالت تصدیقی این است که مراد متکلم استعمال واژه اسد در همین معنایی باشد که به ذهن ما زودتر از همه تداعی کرد، خطور کرد، یعنی همون حیوان مفترس. خب کجا بودیم؟ اگرچه ممکن و محتمل است ایزن به حسب نظام لغت و اسالیب تعبیر. ما این سوالی پرسیدیم، گفتیم بین لغت و عرف چه تفاوتی است؟ این اسالیب تعبیر که شما یه تعبیر عرفی مقصودشه، یعنی روش‌های محاوره عرفی. تونستین رفقا چیزی پیدا کنن؟ کثرت است؟ کی میتونه بگه فرق بین عرف و لغت؟ چون با فهنگ لغت ظاهرن اشتباه گرفتید لغت. من خودم اولین بار حاجب این قضیه فکر کردم، مطلعی به ذهنم خطور کرد که بعدها دیدم در بعضی از کلمات عازم هم هست. ببینید عرف یه پله مقدمه بر لغت به این معنا که اول یک لفظی در یک معنای عرفی می شود، بعد از این که عرفی شد در لغت ثبت می شود. یعنی عرف ما لغت نسل بعد از ماست، لغت ما عرف نسل قبل از ماست. میگن عرف السابقین لغت اللاحقین. حواستون باشه بین عرف و لغت این تفاوت هست. حتی ممکنه یک وقتی یک غلط لغوی بین عرف جا بیفته، یعنی از حیث لغت غلط باشه اما میان عرف رواج پیدا کنه، استعمال این لفظ در اون معنا به غلط شیوع پیدا کنه. بله؟ نه دیگه، غلط لغوی چه مصطلح، غلط مشهور ها، بله غلط مشهور. این تا وقتی غلطه که در لغت ثبت نشده باشه، برای نسل های آینده که عرف ما میشه لغت، اونها دیگه از حالت غلط بودن در مسجل در عرفش. بله دیگه، یعنی لغت نویس ها لغات رو بر اساس عرف گذشتگان غالبا می نویسن، بر اساس محاوراتی که در زمانهای گذشته بوده، از دل اشعار، از دل نصوص، از دل تعاویر لغت رو چکار میکنند؟ بیرون میکشند. این چیزی که الان به اسم لغت هست عرف سابقینه که الان شده لغت امروزی ها. از خیلی وقتا شهید صدر میگه که عرفن این مطلب اینه، لغتن هم همینه. اگه اهل دقت باشند استاد شما، بعد شما بگی عرفن که میگه یعنی همین حالا، لغتن که میگه یعنی عرف زمان معصوم، اون موقع هم اینجور بوده، چون عرف زمان معصوم لغت امروز ماست. به نوعی میخواد استمرار این عرف رو تا زمان معصوم برسونه. خب خوبه. و هاذا هو الدلیل الظاهر فی معنا، این همون دلیل ظاهر در معناست، بهش میگن دلیل ظاهر. ما تا الان سه اصطلاح یاد گرفتیم که این سه اصطلاح عمدتاً برای ادله لفظیه، ادله شرعیه لفظیه به کار میره، هرچند که ما عنوان بحثمون ادله شرعیه مطلقا بود، اما این سه اصطلاح مربوط به ادله شرعیه لفظیه است غالبا. یک، نس مفید قطع یا اطمینان به مراد است، مراد شارعه. دو، مجمل مفید علم اجمالی به مراد شارعه. سه، ظاهر مفید ظن به مراد شارعه، منتها ظنی که بعداً خواهیم گفت حجت به سیره عقلا و به سیره متشرع ثابت می شود حجیتش. اینقدر هم مورد اتفاق فقها هست که بعضی مثل محقق خویی اصلا میگن مسئله حجیت ظهور مسئله اصولی نیست، چون مورد اتفاق و اجماع هم است. اصولیت مسئله فرع بر این است که یک اختلاف و مایی درش راه داشته باشه. خب ما از طریق سیره متشرعه و سیره عقلا به دست میاریم شارع مقدس این ظهور رو حجت قرار داده است، پس میشه جزء امارات حجیت. اما رفقا این نکته اینجا میخوام بگم دقیقه، حجیت ظهور همون اصالت و ظهوری است که بارها گفتیم. کلمه اصاله غالبا معنای حجیت، اشاره به حجیت میکنه. اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الجد و الجهه، اصالت و عدم تقدیر، اینها همه اشاره به حجیت میکنند. اصالت و ظهور مادر همه این اصالت هاییست که اسم بردم، کبراییست که همه اینها بخشی از مصادیقش. اصالت و ظهور میگه هر ظهوری حجته، مفادش اینه اصالت یعنی حجیت، ظهوری هم ظهور، هر ظهوری حجت، چه ظهور قال چه ظهور حال. اصالت العموم مثلا یک نوع ظهور خاصی رو میگه حجت. اگه یادتون باشه در بحث التطابق بین الدلالات همچین عنوانی داشتیم، التطابق بین الدلالات، سه تا از این اصالت ها رو خوندیم. اونجا من تأکید کردم تو خود عبارت هم بود که این اصالت العموم که اونجا داشت، اصالت الجهه که اونجا داشت، اصالت الحقیقه که اونجا معرفه شده بود، همه اسامی حجیت ظهوره. حجیت ظهور، حجیت ظهور حال متکلم در تطابق بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی که موجب میشد حمل بکنیم مراد او رو بر معنای حقیقی، بهش میگفتن اصالت الحقیقه. به این حجیت ظهور خاص اصالت الحقیقه بود. حجیت ظهور حال متکلم بین دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانی که منجر میشد حمل کنیم کلام مولا رو بر اراده عموم، بهش میگفتن حجیت العموم یا اصالت العموم. باز دو مرتبه ظهور حال مولا در تطابق بین دلالت تصدیقی اول و دلالت تصدیقی ثانی که منجر میشد به حمل کلام مولا بر اراده جدی، بر مراد جدی، و اینکه قصد تقیه، قصد هزل، قصد امتحان مثلا نداره، به این گفتن اصالت الجه. این حجیت ظهور شد اصالت الجه. پس طبقه ما یه سری اصالت داریم، همه اسامی ظهورهای خاصه. مادر همه این ظهور بهش میگن اصالت الظهور. بسیار بسیار نکات مفیدی است اینها، یعنی ذهن شما رو منظم و منسجم از همین حالا بار میاره. شما همین الان از در بیرون از طلبه هایی که الان پای بحث های خارج نشستن سوال بکنید، بگید آقا اصالت الحقیقه اسم چیه؟ ببینید چند نفر درست میگن. نسبت اصالت الحقیقه با اصالت ظهور چی؟ سوال کن. یک درد هاییست که ما هنوز اصطلاحات اولی همون جا نیفتده، پای بحث های تخصصی خارج نشستیم. و فی مثل ذلک یحمل الدلیل علی المعنى الظاهر، حمل می شود دلیل بر معنای ظاهر. خب لأن الظهور حجة فی تعیین مراد المتکلم. اینجا می استفاده بکنیم که میگیم حجتون، یعنی میشه باش مراد متکلم رو تعیین کرد. من گاهی وقت میگم حجیت ظهور یا اصالت ظهور یک اصل مراد شناسان است، میشه مراد متکلم رو بشناسونه. میگه مراد متکلم ظاهر قال یا حال اوست، یک اصل مراد شناسه. در رضا همه سقریات و مصادیق این اصالت و ظهور هم میشن اصول مراد شناسانه، که به تعبیر انگلیسی میشه مرادولوژی. لأن الظهور حجة فی تعیین مراد المتکلم و هذه الحجیه لا تقوم على اساس اعتبار العلم. این حجیت قائم نیست بر اساس اعتبار علم، چون مفید ظنه غالبا نوعا، کم میشه مفید علم باشه. لأن الظهور لا یوجب العلم دائما. حواستون جمع باشه دائما رو درست معنا کنید. نمیخواد بگه موجب علم نمیشود هیچ وقت، میخواد بگه موجب علم نمیشود همیشه. همیشه مفید علم میشه، یعنی گاهی اوقات هم مفیده علم میشه. یه وقتایی هست افاده علم میکنه ظاهر کلام، یقین میکنم مرادش همینه. بل علی اساس حکم شارع بذالک، بلکه بر اساس حکم شارع به آن. آنه به چی بزنیم؟ حجیت، بر اساس حکم شارع به حجیت. نکته راجب دائما اینجا بگم، برای که خواهیم بحث خود کش بدیم عمدن. ظهور که ما میگیم مفید ظنه، مفید ظنه نوعیه، حواستون جمع باشه. جز محقق کلباسی اگه اشتباه نکنم، ایشون قائل به این که این ظهور ظهور شخصی است، اصولیون قائلن به این که این ظهور ظهور نوعی است، یعنی مفید ظن برای نوع عقلا. ممکنه برای بعضی از اشخاص مفید ظن نباشه، یا اگر چیزی افاده کنه در حد وهم، مفید وهم باشه فقط. ممکنم هست برای بعضی از اشخاص افاده چی کنه؟ علم کنه. فقط این نکته اینجا میمونه، اگه کسی بگه آقا ظهور همیشه ظنه، مفید ظنه، اگر ظهوری مفید علم شد دیگه میشه نس، این دیگه نصوصیت ظهور نیست. اگه کسی که همچین مرزبندی کرد، وقت اینجا باید دائما معنی هیچگاه معنا کنه، هیچگاه موجب علم نمیشود، چون اگر بخواد ظهور مفید علم بشه دیگه ظهور نیست، نصوصیت، این دیگه نسه. حواستون باشه در مراد ایشون دو تا احتمال هست، اینو عمدن دارم ذکر میکنم دوستان دقیق بشن ها، هیچ وقت یک چیزی اصل مسلم و پیشفرض نگیره که نتونید احتمالات دیگر رو هم بفهمید. خب و یعبر عن حجیت ظهور به اصالت ظهور، تعبیر میکنن از حجیت ظهور به اصالت ظهور، علا وزان زالک، بر همین وزن میگن اصالت العموم که حجیتی ظهور خاصی است، اصالت الاطلاق هم همینطور، اصالت الحقیقه هم همینطور، اصالت الجد، حتی قبلا اینو تحت عنوان اصالت الجهه داشتیم، الان میگه جد، جفتش به یک معناس گول نخورید. و غیر ذالک من مصادیق لکبرا حجیت ظهور، مثل اصالت و عدم تقدیر مثلا، این همه مصادیق کبرای حجیت ظهور هست، اسم حجیتی بعضی از ظواهر، ظواهر خاص که در بحث تطابق بین الدلالات راجع به اینها صحبت کردیم. السلام علیکم و رحمت الله.